رساله پولس رسول به قرنتیان، رساله اول، فصل 16 و آیه اول. اما درباره جمع آوری برای مقدسین، چنان که به کلیساهای غلاطیه فرمودم، شما نیز همچنین بکنید. موضوع صحبت این است: اصولی برای ایمانداران مسیحی. در این رساله در انتهای فصل 15 آیه 58 پولس چنین میگه: بنابراین ای برادران محبوب من، پایدار و استوار شده همواره در کار خداوند فزونی یابید، چون میدانید که زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. از این آیات روی میکنیم به فصل 16 و کمک مالی به مقدسین فقیر در اورشلیم و دیگر موضوعات عملی. فصل آخری این رساله پر از مطالب کاربردی هست، مسائل شخصی هست، به ما نشون میده که شیوه پولس رسول چگونه بود و همچنین اصولی برای ما مسیحیان. اگر به دقت به این آیات نگاه کنیم، اونها رو خواهیم دید. سعی میکنیم تا آیه 14 رو آیه به آیه تفسیر کنیم. آیه اول: اما درباره جمع آوری برای مقدسین. در اینجا دستور عمل رسول راستین و خداوند رو داریم و این جالبه که در این آیات دو جنبه از رفتار رسول خداوند رو میبینیم. به عنوان مثال در اینجا به عنوان رسول راستین خداوند، او دستور عمل مستقیمی رو میده، فرمانی میده تا از اون اطاعت کنیم. وقتی که جلوتر بریم در آیه 12 در مورد اپولوس صحبت میکنه و از او التماس میکنه، خواهش میکنه که در دیدار از قرنتوس او رو همراهی کنه. اما اپولوس هرچند که واعظ راستین خداوند هست و با پولس کار میکنه و اکنون در افسوس هست وقتی که این نامه نوشته میشه، قصد نداره و راضی نیست با پولس بیاد و منتظر زمان مناسب تری هست. و پولس رسول به او فرمان نمیده، او رو مجبور نمیسازه. پس میدید مشخصه که یک تفاوتی هست وقتی که مربوط میشه به مسائل مربوط به اداره کلیسا، اینکه چگونه کلیسا اداره بشه و به ما الگویی بده تا از اون پیروی کنیم. در طول تاریخ رسول راستین خداوند به ما این دستورات رو میده تحت هدایت روح القدس تا ما از اونها اطاعت کنیم و این دستورالعمل ها اقتدار داره. اما وقتی که در مورد به عنوان مثال درخواست از پولس هست، اپولوس تا او رو همراهی کنه، اپولوس خودش یک شبان هست، مسئول در برابر خداوند و همچنین وظایف خودش رو داره و باید شخصا از خداوند بخواد تا به اون نشون بده چه کاری رو انجام بده. پولس ظاهرا به اپولوس میگه اگر تو بیای به قرنتوس و با من همراه باشی، در اونجا موعظه کنیم و اون تلاشی که قبلا کردم پیگیری کنیم، این برای ملکوت خداوند خوبه. اما اپولوس رضایت نمیده. نه اینکه پولس اشتباه میکنه، بلکه اپولوس خودش باید مسئولیت رو و وضعیت خودش رو بررسی کنه. پس میده یک تعادلی وجود داره. پولس همه چیز رو اداره و کنترل نمیکنه، اما از سوی خدای زنده اقتدار داره تا مسائلی رو که مربوط به کلیسا میشه اداره کنه، به ما الگو بده که کلیسا رو چگونه اداره کنیم در طول اعصار. و کلام او وقتی که اونها رو به این شکل بیان میکنه، تعالیم رو تعلیم میکنه، این تعالیم و دستورات اقتدار دارن زیرا از سوی خداوند هستن. اما وقتی که مربوط میشه به یک شبان دیگه ای و به او بگه آیا این کار رو انجام میدی یا نه، به او فرمان نمیده، بلکه از او خواهش میکنه، درخواست میکنه و اون شبان و اون همکارش این حق رو داره تا بگه من اکنون نمیخوام این کار رو انجام بدم، من مسئولیت های بزرگتری دارم و خداوند من رو هدایت نکرده هنوز تا با تو بیایم. و پولس به این احترام میذاره. پس این تفاوت رو شما میبینید. آیه 1: اما درباره جمع آوری برای مقدسین. در رساله اول قرنتیان و همچنین در رومیان پولس درخواست میکنه برای کمک به فقرایی که در اورشلیم هستن. نوعی قحطی در اونجا پدید اومده بود. کسانی که بیش از همه آسیب دیده بودن و فقیر شده بودن، یهودیانی بودن که مسیحی شدن و به این علت از کارشون بیرون انداخته شدن، خونه و زندگیشون از دست دادن به علت ملیگرای شدید یهودیان. هزاران یهودی که مسیحی شده بودن از خانواده طرد شدن، کار و زندگیشون از دست دادن و رنج میبرن. اشارات بسیار سختی هستن. علیزا پولوس به فکر اونهاست و همچنین دیگر مسیحیان راستن و این رو وظیفه خودشون میدونن تا کلیساهای که مسیحی هستن، به ویژه مسیحیانی که غیر یهودی بودن و مسیحی شدن، اونها یک کمک مالی رو برای کلیسای اورشلیم بفرستن که فقیر هستن، مقدسین فقیر که نیاز دارن به کمک مالی، و در طول کلیساها این برنامه ریزی میشه. در جای دیگه پولس به این اشاره میکنه که دلیلش چه هست، زیرا اولین مسیحیان یهودیان بودن و اینا پخش شده بودن در سرتاسر اون نواحی مختلف و وعظ میکردن و موعظه میکردن از طریق تلاش و خدمت این یهودیانی که مسیحی شدن در ناحیه اورشلیم و یهودیه. غیر یهودیان نیست، ایمان آوردن و تعداد بیشتر و بیشتری از اونها از اقوام دیگه نیست به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آوردن. اکنون پولس رسول دلیل میاره، میگه باید واقعا دلتون برای این یهودیان بسوزه، کسانی که انجیل رو برای شما آوردن، کسانی که از همه چیز گذشتن تا انجیل خداوند عیسی مسیح رو برای شما بشارت بدن و خدمت کردن برای شما غیر یهودیان، و اکنون که اونها در مشکل هستن بهشون کمک کنید. و آیه 14 در این فصل نوری میاندازه به همه اون چی که بیان میشه. پولس میگه همه کارهای شما با محبت باشد، با محبتی که به دیگران نشون میدید، با محبت از خود گذشتگی. و این آیه 14 نتیجه ای نیست که پولس میگیره در انتهای این آیات، بلکه به کل این آیاتی که میخونیم از آیه 1 تا 14 مربوط میشه. در باره جمع‌آوری مقدسین این کار نیز باید با محبت صورت بگیره. اون فقیران که در اورشلیم هستن، پولس میگه چنان که به کلیساهای غلاطیه فرمودم شما نیز همچنین کنید. این فرمان برای این نیست که پول جمع آوری کنن، بلکه به چه شکل اون کنار گذارده بشه. پس در کلیسا هیچ اجباری برای پرداخت کمک مالی به کلیسا نیست. این هرگز نباید اجباری باشه، بلکه ما باید این کار از دل انجام بدیم. این کار باید به اختیار صورت بگیره. وقتی که پولس میگه فرمودم، نه به این علت که فرمان داده تا پول جمع کنم، بلکه چگونه این پولهایی که جمع شده، این کمک مالی به دیگران برسه. آیه 2 رو میشه به این شکل ترجمه کرد. در روز یک شنبه وقتی که دور هم جمع میشید تا پرستش کنید، در اون روز هر یکی از شما به حسب نعمتی که یافته باشد نزد خود ذخیره کرده کنار بگذارد، تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد. یعنی اون کمک مالی رو به اون جایی که پول رو جمع میکنن بدن و این ذخیره کرده، یعنی پسنداز کنید. این پسنداز کردن واژه خوبی هست. میگه نزد خود ذخیره کرده کنار بگذاری تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد. اون چیزی هست که شما کنار میگذارید، همچنان که خداوند به زندگی شما برکت داده. فرض کنید در اون زمان اون یهودیان کارگر روزمز بودن، از اون درآمدی که در روز داره و یا عده زیادیشون مزرعه کوچیکی داشتن، درآمد کمی داشتن که خانواده‌شون رو براشون فراهم می‌کردن و مقداریش رو به بازار می‌فرستادن. این هفته درآمدم چقدر بود؟ و بعد باید فکر می‌کردن با محبتی که داشتن به فقرا مقداری رو که می‌تونستن و در توانشون بود و بر اساس آنچه که خداوند اونها رو برکت داده، اون رو ذخیره میکردن، پسنداز میکردن، کنار میگذاشتن. و اصل مهم اینه که این رو از ته دل انجام بدن، از روی محبت. ایده هستن که امروز در کلیسا وقتی که به کلیسا کمک میکنن از طریق حساب بانکیشون هست که به طور مستقیم هر ماه مبلغ خاصی به حساب بانک پرداخت میشه. اگر به این شکل هست، نباید بذارید این از ذهن شما خارج بشه که این کار باید از روی محبت باشه. کلام خداوند به ما گفته شده آنچه که مهمه ما این رو کنار بگذاریم، دل ما درش باشه، واقعا از روی محبت این کار انجام بدیم. فرض کنید هر ماه من مبلغی رو به کلیسا میدم، باید از خودم بپرسم آیا این کافی است؟ آیا خداوند من رو برکت داده؟ آیا من میتونم بیشتر به کلیسا کمک کنم؟ و این چیزیه که باید واقعا دل ما درش باشه تا کار خداوند پیش بره، تا انجیل بشارت داده بشه. چه کار کمک به دیگران و فقرا که در این جا موردش هست، و چه اول قرنتیان فصل 9 حمایت از خادمان مسیحی. در هر صورت کاری که میکنیم، کمک مالی، باید به این شکل باشه، از روی محبت باشه، محبت به دیگران با دل مادرش باشه، باید به اون فکر کنیم. دوستان عزیز، در این کلیسا ما به ندرت در مورد پرداخت کمک مالی صحبت میکنیم، شاید یکی دو بار در سال. ما نمیخوایم مثل کلیساهایی باشیم که مرتب راجع به پول صحبت میکنن، اما گاهی باید مطلب گفته بشه که این موضوع مربوط میشه به دل ماست، واقعا چه کاری انجام میدیم و اون حقوق و درآمد و پولی که داریم، چیزی که خداوند به ما داده. و در این کلیسا، شبانه کلیسا، ثروت من نیست، بلکه برعکس، شبانه کلیسا باید زندگی ساده‌ای داشته باشه. و ما مثل معلمین کاریزماتیک فکر نمی‌کنیم که فکر می‌کنن ما اونها باید حقوق زیادی رو بگیرن. و بعضی از این شارلاتان‌ها رو شاید شما دیده باشید که انجیل تندرستی رو بشارت میدن و هواپیمای خصوصی دارن. نه دوستان، کمک مالی برای کار خداونده، برای بشارت ملکوت، برای کمک به اینه که انجیل به نقاط دیگه دنیا برسه. پس وقتی که ما به فکر درآمدمون هستیم، باید از خود بپرسیم ما چگونه و به چه شکلی به کلیسا کمک میکنیم. در روز اول هفته هر یک از شما به حسب نعمتی که یافته باشد، همچنان که دعا میکنیم اون رو کنار میگذاریم، ذخیره میکنیم، همچنان که خداوند به ما برکت داده، تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد. ما زمانی که این مسائل صحبت میکنیم، نمیخوایم مردم رو احساساتی کنیم تا یک مبلغی رو به کلیسا بدن، هر هفته هر از گاه یک کمک خاصی رو انجام بدن. نه، همچنان که خداوند به ما برکت داده، نعمت داده، این رو مرتب هر هفته از ته دل انجام میدیم. و این خلاصه دعای اول هست، شیوهی که ما این کار رو انجام میدیم. آیه 3 به ما میگه که ما باید کاملا مسئول کار خود باشیم. و چون برسم، هر کسی را که با نامه‌های خود تایید کنید، آنان را خواهم فرستاد تا احسان شما را به اورشلیم ببرند. پولس در واقع میگه من شخصا به اون پولها و اون کمک مالی دست نمیزنم. همه خواهند دید که من هیچ دستی به این پولها نمیزنم. هیچ کس نمیتونه من رو محکوم کنه، به من تهمت بزنه که من به این کمک مالی دست زدم. در مورد رسول خداوند و رابطه او با این کمک به مقدسین میشه. پولس میگه کسی رو که شما تایید کنید اون پول رو حمل میکنه. اگر من با اونها برم، خب با اونها هستم، اگر مصلحت باشه میرم. اما همه میدونن که غیر ممکنه بتونن یک تهمتی به من بزنن که من دست به این پولها میزنم، و به این شکل باید صورت بگیره. به علت شبان کلیسا نباید حتی در مورد امضا کردن چک های کلیسا نقشی داشته باشه. هر کلیسا باید یک حسابدار رو داشته باشه. مردم کلیسا اون رو انتخاب کنن. همه باید بدونن اوضاع مالی کلیسا به چه شکله و هیچ کس نتونه سوء استفاده کنه. این آیات کاملا عملی بود. اما به جنبه محبت اون فکر کنید. این موضوع مربوط میشه به واقعا محبت ما. آیا ما این کار رو برای محبت به خداوند عیسی مسیح انجام میدیم؟ آیا برای محبت به کسانی است که از این کمک برکت میگیرن، انجیل رو میشنون، و یا کسانی که فقیرن و نیازمندن، آیا نام مسیح جلال مییابه؟ آیا این محبت در دل ما هست؟ این اصل بسیار مهمه. آیه 5 موضوع کمی عوض میشه. آیه 5 و چون از مقدونیه عبور کنم به نزد شما خواهم آمد، زیرا که از مقدونیه عبور میکنم و احتمال دارد که نزد شما بمانم، بلکه زمستان را نیز به سر برم، تا هر جایی که بروم شما مرا همراهی کنید. برنامه پولس اینه که از افسوس عبور کنه، از مقدونیه بگذره و بعد بیاد در نهایت نزد قرنتیان. در جای دیگه میخونیم که برنامه اولش این بود که اولا به قرنتوس بره و بعد به مقدونیه. اما اگر این کار انجام میداد، فقط مدت کوتاهی در قرنتوس میموند. اما اکنون مصمم شده که قرنتوس نیاز بیشتری به او داره و لذا از کلیسای مقدونی عبور میکنه، از اونها دیدار میکنه و بعد میاد به قرنتوس. آیه 6: احتمال دارد که نزد شما بمانم، بلکه زمستان را نیز به سر برم تا به اونها خدمت کنم. تا هر جایی که بروم شما مرا همراهی کنید. و چقدر این مطلب جالب هست. پولس میگه وقتی که اومدم شما اهالی کلیسای قرنتوس هستید تا مرا حمایت کنید و بعد به جایی که میرم نیز این کمک رو ادامه بدید و به شکل مالی نیست من رو کمک کنید. پولس رسول به شکل خیلی ساده‌ای سفر میکرد، خرجی به کلیسا نمیگذاشت، به گردن کلیسا نمیگذاشت، با اینکه رسول راستین خداوند بود اما خرج زندگی خودش رو در می آورد. او یک خیمه دوز بود و شما می دونید که حتی در بین یهودیان در اون زمان حتی افراد تحصیل کرده شون نیز باید یک کار عملی رو می دونستن و پولس رسول خیمه دوزی رو می دونست. وقتی که به جای می رفت این کار رو انجام می داد تا خرجی به گردن کلیسا نذاره. اما در هر صورت ایمانداران قرنتوس باید او رو کمک می کردن تا بقیه سفرش رو انجام بده و این به روشنی نشون میده که شیوه کار پولس چه بود وقتی که بشارت میداد. امروزه در جهان غرب، به ویژه در قرن‌های گذشته، اتفاقی که افتاد یک انجمن بشارتی تأسیس میشد که مبشرین رو به کشورهای خارجی میفرستادن و کلیسا به اون انجمن بشارتی پول رو میداد. البته این فواید خودش رو داشت و ما رو خداوند رو شکر میکنیم برای اونها، اما به لحاظ کتاب مقدس نباید این انجمنها داشته باشه، کلیسا باید این کار رو انجام بده. اما در غرب کلیسا این کار رو انجام نمیداد، در نتیجه این انجمنهای بشارتی تأسیس شد، لذا ما اونها رو نقد نمیکنیم، زیرا هرچند که مطابق کلام خداوند نیستند اما به لحاظ تاریخی بسیار مؤثر بودند و انجیل رو رسوندن به نقاط بسیار زیادی از دنیا و خداوند از اونها استفاده کرد. اما چنین نباید باشه، زیرا یک انجمنی که مبشرین رو میفرسته از کلیسا جداست دیگه، اون رابطه بین کلیسا و مبشرین نیست. کلیسا پول رو به اون انجمن میفرسته، انجمن کارش رو انجام میده و اون اعضای کلیسا نمیدونن چه کسی هست و چه میکنه و غیره، و خود کلیسا هم کسی رو نمیفرسته و همه اون رو می سپاره به انجمنی که این کار رو انجام میده، اون سازمانی که مبشرین رو به جاهای دیگه میفرسته. اما در این آیات ما ببینیم که پولس به ما نشون میده که او چگونه تحت هدایت روح القدس و هدایت خداوند این کار رو انجام داد. اون کلیسا مسئوله که مبشرین رو بفرسته. پولس میگه شما هستی که باید مرا همراهی کنید، هزینه زندگی مرا بپردازید، نه به شکل گزافی بلکه با دقت. و بعد پولس میگه بگذارید همه کارهای شما با محبت باشد، زیرا شما اون مبشرین رو دوست دارید و دوست دارید تا انجیل به نقاط دیگه دنیا برسه، در نتیجه دلتون در این هست و میخواید این مبشرین حمایت کنید و چشمتون به اونا باشه، اونها رو کمک کنید، باهاشون تماس داشته باشید، اونها رو تشویق کنید. و این موضوع کاملا شخصی هست و باید درش محبت باشه. ما خدا رو شکر میکنیم برای اینکه در گذشته در کشور انگلیس این انجمنهای بشارتی بود و میسیونرها رو میفرستادن، اما به شکل ایدئال باید هر کلیسا این کار رو انجام بده و این رو ما در این آیه 6 میبینیم. آیه 6: تا هر جایی که بروم شما مرا همراهی کنید. مسئولیت شما اینه تا مرا در اون سفر بشارتی یاری کنید. آیه 7: زیرا که الان نمیخواهم در بین راه شما را ملاقات کنم، یعنی صرفا عبور کنم، چون که امیدوارم مدتی با شما توقف کنم اگر خداوند اجازه دهد. آنچه که مهمه در این آیه این واژه است: اگر خداوند اجازه دهد. این شیوهی که حتی پولس رسول بر اساسش عمل میکرد، اگر خداوند اجازه دهد. او برنامه‌ش رو میکشه، نقشه‌ش رو میکشه و اون رو توضیح میده و اعضای کلیسا میگه من به مقدونیه میرم، بعد میام نزد شما، امیدوارم این کار انجام بدم، نقشه و برنامه من این هست. و در نهایت چنین میگه: اگر خداوند اجازه دهد. و این بایستی شیوهی باشه که ما زندگی میکنیم. این اصل مهمیه در اینجا به ما داده شده. دوستان عزیز، آیا شما برای زندگیتون نقشه و برنامه دارید؟ آیا هدفی دارید و اون رو دنبال میکنید؟ زندگی خیلی پیچیده شده این روزها. ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم. از هر سو اطلاعات زیادی به ما داده میشه. همه چیز پیچیده و مشکل شده. سالها قبل زندگی بسیار ساده تر بود. شما عقلتو به کار می بردی، هر کاری می خواستی انجام بدی. اکنون کلی قوانین دست و پا گیر در جهان غرب ارائه شده و زندگی مشکل شده و تمایل این است که ما سردرگم بشیم. دوستان عزیز، آخرین باری که شما یک نقشه داشتید و یا برنامه داشتید که برای ملکوت مسیح کاری بکنید و یا بشارت دهید که بود؟ با یکی از دوستان، با یکی از فامیل ها، با یکی از همکارانتون صحبت کنید راجب مسیح و یا دعا کنید و شفاعت کنید برای اون فرد و از فرصت استفاده کنید تا انجیل رو به او برسونید. کی شما چنین برنامه ای داشتید؟ شما ممکنه بگید من فرصت این کارها رو ندارم، من سرم خیلی شلوغه و فرصت نمی کنم که چنین برنامه و نقشه ای داشته باشم. این جای شرم دوستان. ای کاش میشد ما فرصت می داشتیم و نقشه و برنامه می کشیدیم که چگونه انجیل رو بشارت بدیم. و در نهایت هر برنامه‌ای که داریم باید به این شکل باشه، اگر خداوند اجازه دهه. هدف و برنامه من به این شکله. من می خوام خداوند رو خدمت کنم. با خود فکر می کنم در ماه‌های آینده چه خواهم کرد برای ملکوت خداوند. چه چیزهایی در اولویت قرار میدم. و بعد اگر خداوند اجازه دهد. برنامه داشتن، هدف داشتن و برنامه ریزی کردن برای اینکه ما چگونه خداوند رو خدمت کنیم، برای ملکوت تلاشی انجام بدیم بسیار مهمه. اگر ما برنامه نداشته باشیم، زمان به سرعت میگذره و هیچ اتفاقی نمیفته. بعد از خودمون بپرسیم من سال گذشته چه کاری برای خداوند انجام دادم؟ من با کسی صحبت نکردم، فرصت نشد، سرم شلوغ بود. نیاز به برنامه داریم. حتی اگر با گناهی در زندگیتون درگیر هستید، گناه بزرگی هست که با اون می جنگید، آیا به عنوان مثال به سرعت عصبانی می شید؟ و یا چیزی هست که نباید به اون نگاه کنید؟ چه گناهی هست که یک باره زندگی من رو تحت کنترل می گیره؟ برای مقابله با اون آیا من برنامه ای دارم؟ آیا من برنامه ریزی کردم؟ آیا از خودم پرسیدم چگونه با این برخورد کنم؟ چه برنامه و هدفی داشته باشم؟ چه کاری انجام بدم؟ چگونه جلوی اون وسوسه رو بگیرم؟ دوستان، جنبه های مختلفی در زندگی مسیحی هست که ما باید براش برنامه داشته باشیم. مدتی قبل کسی از من پرسید که آیا میتونی برای من کاری بکنی؟ من تنها هستم، من تنها شدم. در پاسخ با ایشون من باید بگم آیا شما برنامه ای داری؟ چگونه برای خودت دوست پیدا کنی؟ چگونه بری با مردم صحبت کنی، با این فرد صحبت کنی، با اون فرد دوستی رو ایجاد کنی؟ آیا هدفی داری؟ برنامه‌ای داری؟ پولس زندگیش کاملا هدفمنده و میتونه به ما بگه، میگه من هدفم اینه، این کار انجام بدم، این کار انجام بدم، هدفم اینه اگر خداوند اجازه دهد. و گاهی هم خداوند به اون اجازه رو نمیداد و اینو خواهیم دید. او در مورد این صحبت میکنه، یک در بزرگ و کارسازی در افسوس باز شده و ممکنه با خودتون بگی اگر دری باز شده برای بشارت، بدون شک پولس میره تا بشارت بده. اما پولس این کار انجام نمیده، زیرا دوم قرنتیان به ما میگه که در باز شد اما او از این فرصت استفاده نکرد به دلیل دیگه ای. پس به همین راحتی نیست که ما برنامه بکشیم و این صورت بگیره، اما باید برنامه ای داشته باشیم و بعد اون رو به خداوند بسپاریم و جویای اراده او بشیم و از او بخوایم ما قدرت و توانایی بده. دوستان عزیز، ما نیاز داریم زندگیمون برنامه داشته باشه، هدف داشته باشیم و بخوایم به یک جایی برسیم و به خودمون میگیم من میخوام این کار رو انجام بدم برای خداوند، هفته بعد، ماه بعد، و بعد این رو بیاریم نزد خداوند دعا کنیم و از او بخوایم به ما یاری بده. البته این برنامه‌ها و نقشه‌هایی میکشیم نمیتونه 100% با موفقیت انجام بشه، زیرا بستگی داره به اراده خداوند. اما باید این برنامه ها رو داشته باشیم و اگر نداشته باشیم به جایی نمیرسیم. اما داشتن برنامه و هدف چقدر زندگی ما رو غنی می‌سازه. ممکنه فکر کنید این آیات کاملا کاربردی هستن، اما در اینجا ما اصولی رو می‌بینیم که برای همه مسیحیان مهم هست. آیه 8، اما من تا پنتکوست در افسوس خواهم ماند، زیرا که دری بزرگ و کارساز برای من باز شد و مخالفین بسیارند. در جای دیگه پولس رسول به ما میگه که دری در تروآس بروش باز شد تا انجیل رو در اونجا بشارت بده. در اون آیه به ما میگه که دری بزرگ و کارساز بود، اما دری بود، فرصتی بود، فرصتی براش پیش اومد تا انجیل رو بشارت بده، اما از اون فرصت استفاده نکرد. به این علت که تایتوس رو گم کردن. تایتوس کجا بود؟ او قرار بود به پولس به پیونده، هنوز نرسیده، شاید در زندگیش در خطر، شاید نیاز داره. پس یک اولویت جدی پیش اومد و در نتیجه پولس باید میرفت و تایتوس رو پیدا میکرد. اتفاق دیگه ای روی داد و نتونست اون کار انجام بده. اما در اینجا در این آیه پولس به ما میگه دری بزرگ و کارساز باز شده. وقتی میگه کارساز یعنی در باز شده، مردم علاقمندن، همکاران دیگرش دارن انجیل رو بشارت میدن، تیموتئوس، اپولوس هستن و اتفاقات بزرگی در افسوس روی میده در مدت 3 سالی که انجیل بشارت داده میشد. اما به 2 دلیلی که پولس در اونجا باقی میمونه. دلیل اول این بود که تعداد زیادی داشتن ایمان می آوردن، داشتن مسیحی می شدن، دری بزرگ و کارساز، و این روش تأثیر گذاشت. دلیل دوم این بود مخالفین بسیارند. در افسوس آزار و اذیتی که به پولس رسید از هر جای دیگه بیشتر بود. آزار و جفای شدیدی به او رسید در افسوس بود که پولس رو تقریبا کشتن و در واقع مرد، اما با لطف خداوند دوباره زنده شد. او رو شکنجه دادن، بهش آزار رسوندن، ضدیت و مخالفت شدیدی بود و دیمیتریوس که نقه‌کار بود آشوب را انداخت. در اونجا آزار اذیت شدیدی بود. پولس میگه من به 2 دلیل باید در افسوس میمونم. اولا عده زیادی دارن نجات پیدا میکنن، به انجیل پاسخ میدن، و دوما ایمانداران در افسوس به من نیاز دارن، زیرا مخالفین بسیارند. و در نهایت این مانع کار پولس شد. پولس میگه دری بزرگ و کارساز برای من باز شد و مخالفین بسیارند. این آیه به ما هم مربوط میشه. به عنوان مثال من برای فرصتی پیش اومده، 2 تا انتخاب کاری دارم، کدام یکی رو انتخاب میکنم؟ موضوعی که باید در نظر بگیرم اینه که من در کجا برای خداوند مفیدتر هستم، کجایی که میتونم بهتر مسیح رو بشارت بدم. آیا دلیلی هست که اگر به فلان کار برم خداوند از من استفاده میکنه یا نه؟ چگونه خداوند از من استفاده خواهد کرد؟ پس همیشه این رو در نظر داریم. هر فرصتی که پیش میاد، اگر میخوایم جابجا بشیم، کارمون عوض کنیم، هر چیزی که پیش میاد باید بپرسیم چگونه جابجا شدن و تغییر کار و شغل و یا محل زندگی روی خدمت من به خداوند، به کلیسا و بشارت انجیل تأثیر میذاره. دری بزرگ و کارساز برای من باز شد و مخالفین بسیارند. ما از خودمون بپرسیم کجا به من نیاز است؟ اگر من جابجا بشم، آیا شرایط سختی رو برای دیگران، برای دیگر مسیحیان خالی میذارم؟ کاری است که من انجام میدادم در کلیسا و خداوند من رو برکت داده، اگر برم این کار چه کسی انجام میده؟ پس 2 بخشه، در کجا خداوند استفاده میکنه و کجا به من نیاز بیشتری هست و این چه تأثیر روی خانواده من داره. به عنوان مثال فرض کنید فردی هست که اعضای خانواده ای داره و اینا بهش نیاز دارن، بیمار هستن، پیر شدن، به اون نیازمندن، و این فرد دعوت شده تا بره به جای دیگه از دنیا بره و انجیل رو بشارت بده. در این شرایط کدوم رو باید انتخاب کنه؟ خدمت به خداوند یا به اون عزیز خانواده که پیر شده و به اون نیازمنده؟ پس همیشه 2 عامل وجود داره که باید در نظر بگیریم. کجا خداوند از من استفاده میکنه و کجا به من نیاز هست؟ و این رو در همین آیه کوتاه میبینیم. زیرا که دری بزرگ و کارساز برای من باز شد و مخالفین بسیارند. آیه 10. در اینجا کمی موضوع عوض میشه دوباره. اما اگر تیموتئوس آید آگاه باشه که نزد شما بی ترس باشد، زیرا که در کار خداوند مشغول است چنان که من نیز هستم، پس هیچ کس او را حقیر نشمارد، بلکه او را به سلامتی راهی کنید تا نزد من آید، زیرا که او را با برادران انتظار میکشم. پولس میگه هرگز به تیموتئوس به دیده تحقیر نگاه نکنید، نقدش نکنید، او را خوار نشمارید. به چه علت ممکنه این روی بده؟ به دلایل مختلفی. تیموتئوس جوان بود، 20 سال و یا حد اکثر 30 سالش بیشتر نبود، و در کلیسای افسوس عده او رو ممکن بود تحقیر کنن، زیرا اهالی قرنتوس بسیار مغرور بودن. در قرنتوس این دیدگاه بود، اونا با خودشون فهم میکنن در بین همه یونانی ها ما از همه برتریم. اونا به سخنوران و فلاسفه خودشون میبالیدن. و حالا تیموتئوس به اونجا میاد که از لستر است و یا داربی که همون ترکیه امروزه هست، کسی که در یک دهکده بزرگ شده و حالا میخواد بیاد به قرنتوس که یک شهر بزرگ با همه غروری که داره به مشاهیر خودش میباره. حالا این مرد دهاتی، جوونک دهاتی اومده و میخواد برای ما انجیل رو تعلیم بده، و به این شکل که به او به دیده یه تحقیر نگاه میکنه. به علاوه در کلیسا این مشکل رو داشتن که اونها دستبندی شده بودن. یک عده میگفتن من از اپولوس هستم، یک عده میگفتن نه من از پولوس هستم، یک عده میگفتن من طرفدار پتروس هستم. پس زمینه آماده بود تا به این شبانی که جوان هست و به اونجا تعلق نداره به دیده تحقیر نگاه کنن، این جوانی که از دهات اومده. و نتیجه پولس به اونها فرمان میده، میگه اگر تیموتئوس آید آگاه باشید که نزد شما بی ترس باشد. و مشخصه که تیموتئوس کمی فرد ترسویی هست، زیرا که در کار خداوند مشغول است چنان که من نیز هستم. پولس میگه او با من برابره، دقیقا کار خداوند انجام میده، زندگیشو وقف ملکوت خداوند ساخته. و در جای دیگه پولس میگه که هیچ کس رو مثل تیموتئوس نداره تا بهش کمک کنه، پس هیچ کس او را حقیر نشمارد، به دیده تحقیر بهش نگاه نکنه، بلکه او را به سلامتی راهی کنید تا نزد من آید. با سلامتی راهی کنید اشاره دار با آشتی و دوستانه، میگه مسئولیت به گردن بگیرید، ازش مراقبت کنید و مثل یکی از برادران مسیحی باهاش برخورد کنید. و یکی از همکاران و همرأی‌های من تا نزد من آید. و این وظیفه ای ماست. این بدین معنا نیست که کسانی که برای مسیح تلاش میکنن و خدمت میکنن، حتی اگر به شکل بدی این کار را انجام میدن، نباید هرگز از اونها انتقاد کنیم و همیشه بهشون حرمت بذاریم، بلکه این آیه به ما میگه تا اونجایی که اون کارگران خداوند با جدیت کار خداوند رو پیش میبرند، این فرمان برای مسیحیان است که بایستی به اونها حرمت بذاریم، باشون همکاری کنیم، قدرشون رو بدونیم و اونها رو خار نشماریم و به خاطر کارشون به اونها محبت کنیم و اونها رو ازشون پشتیبانی کنیم. اگر شیطان اومد و گفت این فلانی کسی نیست، به این وسوسه ها گوش ندید و با سلامتی او را راهی کنید. و این اصل مهمی است، نه فقط برای اهالی قرنتوس بلکه برای همه ما. آیه 12. اما درباره اپولوس برادر از او بسیار درخواست نمودم که با برادران به نزد شما بیاید، اما هرگز رضایت نداد که اکنون بیاید، ولی چون فرصت یابد خواهد آمد. این آیه رو توضیح دادم، اما مطلبی است که میخوام شما به اون توجه کنید. و این آخرین کلام آیه 12 است، ولی چون فرصت یابد خواهد آمد. واژه یونانی رو میشه به شکل دیگه ای ترجمه کرد. واژه یونانی میگه اپولوس خواهد اومد وقتی که زمان مناسب باشه، بدین معنا که وقتی که زمان خوبی هست. الان چرا اون نمیره؟ در ابتدای آیات خوندیم که در اونجا گروه بندی هست، در کلیسای قرنتوس یه عده میگن من طرفدار اپولوسم، یک عده طرفدار پولس. حالا اپولوس میگه وقتی که زمان مناسبه، موضوعی که پولس بهش فکر میکنه، میگه وقتی که این گروه بندی کنار گذارده شد. و اپولوس گویی میگه پولس وقتی تو رفتی و این ایراد رو در اونا اصلاح کردی که دیگه دست از این گروه بندی بردارن و با تو همراهی کردن و این گروه بندی و دست بندی رو کنار گذاشتن، اون وقت من میام. وقتی که دیگه در اونجا دیگه گروهی برای من نیست که از من پشتیبانی کنی که من رو قهرمان جلوه بده، اون وقتی که فرصتیه تا به اونجا بیام. وقتی که زمان مناسب هست، وقتی که دیگه من رو مثل یک قهرمان پرستش نمی کنن و گروهی نیست تا من رو بزرگ جلوه بده. اپولوس میگه بله من میدونم که پولوس تو میخوای اونا رو هدایت کنی، به اونا هشدار میدی و اکنون داری میرین از اونها و میخوای این موضوع رفع و فصل بشه. وقتی که این انجام شد، اون وقت من به اونجا خواهم آمد. و این دلیلی که اپولوس رضایت نمیده تا در این زمان به اونجا بره همراه پولوس باشه. آیه 13: هوشیار باشید، در ایمان استوار باشید، مانند مردان باشید، قوی باشید، مراقب باشید. این کلام خداوند ما عیسی مسیح هست که به شاگردانش گفت بیدار باشید، مثل کسانی که دیدبانند، به خواب نرید، بیدار باشید، در ایمان استوار باشید. کمون آیه 58 فصل قبل هست، همواره در کار خداوند فزونیابید، پایدار و استوار باشید، مانند مردان باشید. میتونید اونو به شکل دیگه ترجمه کرد و گفت شجاع باشید، نترسید. و ما نیاز به این داریم، نیاز داریم تا شجاع باشیم و دست به کاری بزنیم. اتفاقی که میفته برای یه عده از اعضای کلیسا این است که چون مردم سرشون خیلی شلوغه و خیلی از وقت ما و انرژی ما صرف کار و خرج زندگی میشه، وقتی که میایم به کلیسا، کلیسا مثل یک خانواده است و اون وقت دیگه میخوایم راحت باشیم و استراحت کنیم، زیرا در طول هفته فشار روی زندگی ما بود. پولس میگه مراقب باشید در مورد مسائلی که مربوط میشه به کار خداوند در کلیسا، در خانواده. زن و مرد باید شجاع باشن، باید قوی باشن، برنامه داشته باشن. به عنوان مثال، چه جای تأسفی هست اگر در کلیسایی که به عنوان مثال دارن بچه ها رو تعلیم میدن، کلاس های شادی برای بچه ها دارن و بعد به تدریج اعضایی که به این کلاس های شادی میان تعدادشون کم بشه. قانون دوم ترمودینامیک، اوضاع داره کم کم افول میکنه و هیچ یک از کسانی که در کلیسا هستن این شجاعت رو ندارن تا بگن بیایید ما باید یه کاری انجام بدیم، باید بریم و از این خانواده ها دیدار کنیم، باید بیایم بچه ها رو دعوت کنیم، باید دوباره این تعداد رو زیاد کنیم. ما دوست داریم 500 تا بچه به کلیسای ما بیاد. میبینید چه جای تأسفه اگر ما انرژی و توانمون رو در کار و زندگی خرج کنیم، وقتی که به کلیسا میام دیگه هیچ انرژی نداریم، شجاعتی نداریم تا مشکلاتی رو که در کلیسا پیش میاد رفع و فصل کنیم. و یا در خانواده اجازه ندید همه انرژی و توانتون در یک بخش از زندگی صرف بشه و بخش دیگه از زندگی ضعیف باشه و در مهمترین بخش اون شما عقب بمونید. در کار خداوند، در کار ملکوت، در خانواده، منظور پولس این هست وقتی میگه مانند مردان باشید، قوی باشید. چگونه قوی باشیم؟ ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم قوی بشیم. بیا دارید پولس چی میگه؟ در عبرانیان فصل 6 میگه در خداوند قوی باشید و در قدرت او. همه چیز رو ما نزد او میاریم و اوست که در پاسخ به دعا به ما قدرت و فیض میده. سپس در آیه 14 همه کارهای شما با محبت باشه. و این آیات فصل 16 رساله اول قرنتیان هست که یک سری مسائل کاربردیه، به علاوه اصولی هست که همه ما مسیحیان یاری میده.